رفیقی که دستش بالا بود میگه شما آزاد شده، میتونید باز کنید بفرمایید.
و آرزوی شکست امپریالیسم و صهیونیسم در این جنگ که از طرف در واقع ما جنگ عادلانه است و از طرف ما جنگ در واقع ظالمانه و در ایجاد مستعمره کردن ایران است. متاسفانه یه مقدار خب به نظر تکنیکی مشکل بود، از جهات صحبت های رفیق قطع و وصل میشد، کامل همه صحبت ها شنیده نشد، ولی در مجموع خیلی خوب بود و با توجه به اون بیانیه هم که در واقع رفقای تدارک داده بودن و به موضوع در واقع روشن است. حالا یه مقدار این قطع و وصل شدن و اینها یه مقدار اذیت کرد، از جهات هم نشدیم. منتها یک مسئله ای که هست، من در واقع سوالی داشتم در رابطه با اینکه چه باید بکنیم، چون نیروهایی که قوی هستن مثل سازمان مجاهدین یا حالا از نظر عددی این سلطنت طلب های در واقع میشه آدمخوار زیاد هستن و حالا توی تمام این سالها حرف که میزدی میگفتن هیچی نگو، میخوایم زندگی کنیم و کاری به سیاست نداریم و حالا یک دفعه همه پریدن وسط، البته سیاسی شدنشون هم که فقط به زبان آوردن پشتهای کافتار است و جاوید چا گفتن و اینکه پهلوی برمیگرده و ساواک برمیگرده، این اصلا نظر عددی زیاد هستن. مجاهدین هم خوب از نظر تشکیلاتی قویه، متاسفانه سازمان های چپ مونن که در واقع بیشتر میشه گفت چپ کردن و باید به رفت از تای دره برشون داشت و بردشون بالا و خیلی هاشون در واقع توی همون جبهه امپریالیسم و صهیونیسم قرار گرفتن. حالا به قول اون بیانیه تدارک، حالا چه با جیر مواجب چه بیر جیر مواجب، منطقه افراد حالا افراد یا در واقع تشکلات یا جمعهای کوچکی هستن که مخالف جنگن و علیه امپریالیسم آمریکا و اسرائیل موضع میگیرن بدون اینکه بخوان از جمهوری اسلامی دفاع بکنن، در واقع خواهان دفاع از کشور هستن. مسئله ملی براشون مهمه، مسئله ملی تحت عنوان در واقع دفاع از وطن، وطن هم منظور حالا این همین صرف مسائل بورژوازی نیست، در صورت اون مجموعه ملتی که اونجا دارن زندگی میکنن و مجموعه منافعی که تک تک این افراد و جمع در واقع مردم ایران دارن، در صورت این جماعت ها هستن. منتهای مراتب این تا به حال که مجموع این ها رو جمع بکنه دوره هم نبوده. الان خب یک مسئله هست، البته من خب نظرات رفقای تدارک رو میدونم، بارها اثر کردم که مسئله در واقع ما مسئله طبقه کارگر و پرولتاریا و کمونیسم و انقلاب سوسیالیستی، ولی با توجه به این بیانیه که الان مطرح شد، در واقع یک موضوع دیگه ای رو مطرح شده که با وجود اینکه نه اینکه اون مسائل رو کنار گذاشته شده چه تدارک، ولی موضوع فعلی که در واقع طرح شده و باید پاسخ بهش داد، درست مثل انقلاب در یک زمانی در واقع مطرح میشه، اگر هم موقع جواب نگیره و انقلاب شکست نخوره انجام نمیشه. الان این مسئله در واقع تقابل در واقع دو جبهه در سطح جهان است که نقطه برخوردشون در واقع توی غرب آسیا و به ویژه توی ایران و فلسطین الان شده و با توجه به مواضعی هم که خب ایران در رابطه با این گروه های مقاومت گرفته و کمک هایی که بهشون کرده و در صورت رسوندن این همه مدل هایی که کندن و مشکل و پهبود هایی که ساختن و در صورت یمن و عراق و لبنان و تو خود فلسطین و حالا کشورهای دیگر رو هنوز زور نشده ولی اونجا هم بالاخره عدن هست، این مسائل بوده بدون اینکه بخوایم از جمهوری اسلامی دفاع کنیم، بدون اینکه بخوایم از بورژوازی دفاع کنیم. در واقع میبایست ابتدا این محدوده جغرافیایی، این محدوده در واقع تاریخی، این محدوده فرهنگی رو و این قدرت در واقع ملی رو حفظ کنیم تا در اونجا بتونیم مسئله در واقع انقلاب سوسیالیستی و پرولتاریا رو حل کنیم. الان مسئله موجودیت همونطور که بیانی هم مطرح شده، مسئله موجودیت در واقع البته فقط برای ایران و برای منطقه و برای فلسطین و برای در واقع جنوب جهانی هم نیست، حتی برای غرب هم این مسئله همونطوری که در بیانیه تدارک مطرح شده مسئله وجودیه. و مسئله اینکه ما چه باید بکنیم، من فکر میکنم در هر صورت میشه از جاهای خیلی کوچیک شروع کرد و با طرح در واقع نظرات همدیگه این گروه ها، این افراد، این تشکلات، این جماعت ها، این سازمان ها، حالا کوچیک بزرگ، یک نفر، دو نفر، هر نفر هر چقدر هستن، با پخش نظرات همدیگه و بعد با ارتباط گیری، با سعی کردن در اینکه بیانیه مشترک بدن، میمونم تو همون چارچوب خود موضوع، حالا حتی یک سازمانی مثل سازمان ایران لیبرال که اون کامران رامین است یا رامین کامران در مثلا جو وز طرفداران اختیار و اینها بودن، من هستم و در حسرت دارم و حتی اونها رو هم من فکر میکنم هر کسی رو که در واقع یا این حتی علیزاده و یوسف عزیزی و حتی همه اینها رو به شکلی در واقع دعوت به کار باید کرد. حالا نمیدونم چجوری و چجوری از کجا باید شد بودن، ما میبینم که آیا سازمان تدارک در این رابطه نظری داره یا نه و اگر داره چه پیشنهادی داره یا چه حرکت و یا چه کنشهایی رو خواهد آغاز بکنه و به دیگران هم پیشنهاد بکنه که در واقع شرکت بکنه. یعنی ممنون میشم این سوال رو پاسخ بدید و نظرتون در این مورد بگید و من میگم و میبندم و به صحبتهای رفیق در این رابطه گوش میدم. خیلی ممنون شد.
بهمن جان بفرمید، فعلا تا کسی نوبت نگرفته شما جواب این رفیق بدید.
ببین رفیق، من البته این وسطش یه مشکلی پیش اومد، یه دو سه دقیقه از صحبت رفیق نتونستم گوش کنم، مشکلی پیش اومده بود و مجبور بودم این چیز بودم منتها تا جایی که مثلا این صحبت های رفیق رو شنیدم فکر میکنم اصل مسئله دستم اومده باشه، با این حال اگه دستم نیومد بایی جان شما خود میتونی تکمیل کنی اگه چیزی بود که لازم بود تکمیل کنی. اینا ببینید رفیق، شما میگی که چیکار باید کرد و اینا، خب با کی داریم صحبت میکنیم مثلا چیکار باید کرد؟ خب چیکار باید کرد؟ باید قوی بود صحبت شو بکنیم دیگه، باید قوی بود، خیلی ساده است، مسئله خیلی ساده است. ما یه بیانیه دادیم، خب این بیانیه که ما دادیم چیز دیگه به زبان فارسی دادیم، درسته؟ ما به زبان فارسی دادیم، خودمونم توی خارج از کشور هستیم دیگه، همین بیانیه ما رو به زبان های دیگه نتونستیم بدیم دیگه، حالا ممکنه به رفقای کمک کنن این کار بکنیم، مسئله به همین سادگیه. برای اینکه شما این کارا رو بتونی بکنی باید قوی باشی رفیق من، برای اینکه بتونی تأثیر بگذار باشی باید قوی باشی، باید نیرومند باشی، باید متحد باشی. اونایی که چیزن یا شما از رسانه‌ای میخوای کار بکنی، این کار ما نیست، این کار ما نیست. ما انتظار حزب لیبرالی که پادکست میذاره یا علی علیزاده همشون ممکنه خیلی خوب باشن، خیلی چیز اینا، ولی این کار ما نیست، ما این کار نیستیم و که بتونیم چیز بکنیم. و اونایی هم که نیروهای مؤثری هستن تو جامعه، اونا از این طریق مؤثر نشدن که رسانه داشتن و مؤثر شدن اینا، نه، اونا امکانات داشتن و نیروی مادی پشتشونه، نیروی مادی پشتشونه، امکانات مادی پشتشونه و سازمان پشتشونه، سلطنت طلبان سازمان موساد پشتشه، یه سازمان پشتشه، این داره سازماندهی میکنه، آدماش میتونه جابجا کنه، میتونه از این ور ببره اون ور، میتونه تجهیزاتش از این ور ببره اون ور، مجاهد به همین ترتیب، کمله به همین ترتیب، همینا به همین ترتیب. اون وچی که شما تو رسانه میبینی یه بخشی از مسئله است که تو رسانه هست. مجاهد تو مدت اخیر تو کمتر تو رسانه بود، ولی سازمانش رو زمین سرپاش بود، هست. برگشتن هم به همین ترتیب. چیکار باید بکنیم؟ خیلی ساده است. اگه میخوای یه کاری بکنی تصمیمتو بگیر، بگیر برو یه سازمانی، با یه سازمانی باش، تصمیمتو بگیر، نیروتو بذار اونجا و کمکش کن، نیروتو جمع کن با کسای دیگه که هم نظرم باد. مشکل ما ایناست، مشکل ما به عنوان سازمان تدارک کمونیستی ایناست، مشکل اصلی ما اینه. مشکل اصلی ما اصلا این نیست که با علی علیزاده صحبت میکنیم یا نمیکنیم یا هر چیزی. قبلا ما گفتیم این موضوعات رو شما بردی موقعی میتونی واردش بشی که چی؟ شما خودت نیروی باشی، که نیروی مؤثری باشی که بتونی چیه؟ بتونی توی تغییر معادلات نقش ایفا بکنی. مسئله به همین سادگیه. و توان ما بارها و بارها گفتیم، محدودیت های توان ما رو گفتیم. متاسفانه یه اتفاقی افتاد، این رو بگم، این رو هم اضافه کنم برای اینکه چیزه اتفاقی افتاد و اون اتفاق اینه که چیه؟ این جنگی که اتفاق افتاد و این چیزی یه روندی رو توی ما، تو خود ما قطع کرد. شما اگر دقت کرده باشید که مدت فاصله کوتاهی قبل از جنگ بیانیه واحد تهران مرکزی تدارک کمونیستی در اومد، این یه روند بود، روندی بود که خب باید ادامه پیدا میکرد. یعنی تدارک میبایستی به اصطلاح سازمان های میدانیش رو تشکیل میداد، تدارک میبایستی حضور میدانیش مشهود باش میشد و باید بشه در خارج کشور، هم باید این باید مشهود بشه حضور به اصطلاح میدانیش. ما کاری که الان داریم میکنیم حضور میدانی ما نداریم و این اولین کاریه که ما باید بکنیم. یعنی مثلا فرض کنید کسی که توی چیز نشسته، توی اصفهان نشسته، توی مثلا فرض کنید یا نجف آباد اصفهان نشسته، اینا خب نشستن شب دارن صحبت میکنن، احساس باید بکنن که آقا اون بچه های تدارک مثل این همون دوربرام هم هستن، همونطوری که احساس میکنن که آقا همسایه بغلیشون سلطنت طلبه یا اونوری مجاهده، احتمالا مجاهده میشنه ماهی صحبت میکنن عرق میخورن، اون فکر مجاهد باشه. همینطور هم باید احساس کنن که چیه؟ کمونیست های متشکل تو محل زندگیشون هستن. ما اینو نداریم رفیق عزیز من، و تا موقعی که نداری بیمایه فطیره. مسئله به همین سادگیه. شما با رامین کامران و با علی علیزاده و یوسف عزیزی و اینا به چی میخوای برسی؟ به هیچی نمیتونی برسی. مسئله اینه، شما اون موتور پیشبرنده این قضیه یه سازمان نیرومند کمونیستی رو باید بسازی. این روند میگم متاسفانه در مورد ما این روند شروع شده و فعلا قطع شده و امیدواریم به صدا چیه، امیدواریم به صدا. البته ما الان خودمونم نمیدونیم، ممکنه واقعا رفقا دو داخل دارن این کارا رو میکنن و ما اطلاع نداریم. خب و این باید بشه، تو خارج کشور باید این باشه، تو داخل باید این باشه، و این حضور میدانی نباشه هیچ صحبتی نمیشه بکنی. یعنی به عبارت یه فراخان، بارها ما فراخان رو دادیم و شما بدونی از زیر بار این فراخان نمیتونی در ری. آخه واقعا ما همین امروز توی چیز امید ما یه چیزی هست در مورد این تظاهراتی که در هانوفر گذاشتن، اطلاعیه چپی‌ها رو شما نگاه کنید، خب هست این سازمانی هست توی چپی‌ها که مثل تدارک فکر میکنه، مثل تدارک حرکت میکنه، بپیوندیم به اون. زمان برای این که اظهار نظرهای عمومی بکنیم، این زمانی همچین کارهایی نیست. این کارهایی که تموم شده است، جهان با یه شتاب وحشتناکی داره میره جلو، با این شتاب وحشتناک که به سمت فاجعه داره میری جلو. مثلا سوالی که در مقابل همه ما قرار میگیره، بخواهیم میخواییم یک کار مؤثری بکنیم یا نه؟ بحث ایناست.
ممنون. منم یه چند تا نکته رو بگم در رابطه با صحبت این رفیقمون، و نه فقط صحبت این رفیقه، مسئله که واقعا مسئله این رفیقم اشاره کرد به هر اون چیزی که امروز مطرحه. ببینید، همه ما با وضعیت جاری کمونیسم و وضعیت جاری کمونیسم و به اصطلاح طبقه کارگر آشناییم، میدونیم که چه اتفاقاتی در 30-35 سال گذشته رخ داده و چه به اصطلاح تأثیری داشته توی کمونیست و شکستایی که داشتیم به این زمینه، و میدونیم با چه مشکلاتی مواجه هستیم تا بخوایم بلند شیم دوباره. یعنی میدونیم که این در واقع یه معنا اشتناب ناپذیره، ولی با مشکلات زیادی هم باش مواجهیم. این حجمی از تبلیغات، این حجمی از نیرو که شکل گرفته به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و موانعی که ایجاد شده، میدونیم که کار ساده‌ای نیست و یک باره در واقع معجزه‌ای در مقابل ما قرار نداره که بتونیم همه کارمون. این روندی است که باید با تلاش بسیار زیاد صورت بگیره. نمونهشو خب توی همین چیزای ایران دیدیم دیگه، چون تو مقاطع مختلف از سال 88 به بعد، سال 88 جنبش کارگری یک تکانی خورده بود قبلش تو دهه 80 در ایران، بعد از اون سرکوبای دهه 60 و اینها تونسته بود تازه جانی بگیره، شروع بکنه به حرکت کردن و غیره، و درست توی لحظه معینی یک دفعه یک جنبش بورژوایی و ارتجایی اومد بالا، به اصطلاح حالا مخملی انقلاب، مخملی اسمشو میتونستیم بذاریم انقلاب رنگی یا هر چیز دیگری به نام سبز، و اومد مثل یک چی میگن، از روی این نطفه های اولیه، از روی این جوانه های اولیه اون جنبش کارگری عبور کرد و در واقع تا مدت ها اینو دوباره عقب زد و مسلط شد به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ سیاسی بر اون فضای حتی درون طبقه کارگر و به صورت شکستایی رو اعمال کرد. توی همون مدت در این بعدها هم ادامه داشت، یعنی این دست بالا پیدا کردن، این بحث های به اصطلاح لیبرال، نمیدونم لیبرال دموکراسی، ارتجا، انواع اقسامی از ارتجا که چپ رلش میکرد تو درون طبقه کارگر. یعنی حرفایی که از دهان موسا غنی نژاد میومد، شما میدیدید این نهایتاً با چند مرحله رله شده و ترجمه شده به زبان کارگر و تو طبقه کارگر نفوذ کرده و طبقه کارگر رو در واقع فلج میکنه از اینکه بتونه به طور مستقل سر پا باشه، جنبشش رو به صورت کمونیست رو در درون خودش روش بکنه، یا به اصطلاح این جنبش کمونیستی فرصت تقویت پیدا کنه. تا همین اخیراً شما چند مورد دیدید دیگه، همین قبل از اون جنگ 12 روزه شاهد بودیم که چه تحرکاتی دو طبقه کارگر داشت شکل میگرفت. جنگ 12 روزه اومد، مدت زیادی کارگرها به هر حال آگاه تر بودن، وضعیت رو میدیدن، ناچار شدن عقب بکشن، چون میدیدن آواری روسن. الان نمیشه راجع به دستمزد حرف زد، نمیشه راجع به اصطلاح شرایط کار و غیره و غیره حرف زد، نمیشه مسئله حذف پیمانکاری حرف زد، تا دوباره همین قبل از دیماه که آذر ماه که طبقه کارگر شروع کرد یک تکانهایی به خودش بده، دوباره سرش رو بلند بکنه، سازماندهی بکنه علیه پیمانکاری ها، علیه نمیدونم فلان، و برای افزایش دستمزد و تشکل و غیره در اصلویه و تهران و جاهای دیگه، که دوباره این قضیه به اصطلاح جراحی اقتصادی از یه طرف و اون هجوم و آشوب‌های خیابانی و بلواهای ضد انقلابی و ارتجایی و فاشیستی از طرف دیگه اومد، از روی این تلاش های اولیه و نهال هایی که همیشه میخواسته بگیره عبور کرد. و آخریش هم بازم یک وقفه افتاد با توجه به فشاری که بود طبقه کارگر. دوباره سریع هم سعی کرد، کارگرها سعی کردن دوباره مطالباتشون رو مطرح کنن. اطلاعیه های اومد بیرون، همین کمپین مربوط به دستمزد، پویش دستمزد در واقع چیز 60 میلیونی دوباره اومد که شروع شد، زمزمه ها شروع شد، جمع شدن کارگران شروع شد، متشکل شدن تجمع کارگران توی زمین ها قرار بود شکل بگیره، که خب به هر حال این جنگ اومد و اون فضا رو به هم زد. یعنی به هر حال زمینه خیلی هم فراهم نیست، انواع و اقسام عواملی هستن، از داخلی، از بورژوازی داخلی تا بورژوازی بین المللی تا جنگ تا هر چیزی، که این محدودیت ها رو به ما تحمیل میکنه و ما اون نیرو رو نداریم تا اون شکست تاریخی که در واقع تو دهه 80 و 90 وارد شد به کمونیسم. حالا مسئله اینه که با توجه به اینا، حالا میبینیم که همه رفقا از جمله خود رفیقمون که اینجا الان صحبت کرد دید که زمان زمان تردید نیست، زمان این پا اون پا کردن نیست. میبینیم و چپی هم که افتاده تایی دره که رفیقمون اشاره کرد، هیچ فایده نداره بری از تو دستشو بگیری بیاری بالا، اصلا وقت تلف کردنه. الان وضعیت چپو داریم میبینی در رابطه با چپی که به اصطلاح چپ، به اصطلاح خودشو به عنوان چپ انقلابی معرفی میکنه، چپی که به اصطلاح پشتشون سازمان های چپ قدیمی هستن. خب اینا وضعیتشون داریم میگیم، به من اشاره کرد به موردی که همینجور اطلاعی که هم دادن در مورد برگزاری یک اکسیون در هانوفر و تو این شرایطی که وضعیت اینجوریه در واقع عملا کنار امپریالیسم و صهیونیسم و اینا وایسادن دیگه، تعارف که نداره. این وضعیت چپ ماست، یه جای چراغ خاموش، یه جای با چراغ روشن، یه جای با سر پایین، یه جای با سر بلندی، یه جای شرمنده، یه زمان با هرزگی و ابتذال تمام، در عین اینکه هم هنوز شعارهاشو میده علیه امپریالیسم و اینا، در کنار هم امپریالیسم و صهیونیسم وایساده. اون یه بخشی از هم هستن به خصوص در داخل ایران که به هر حال خودشون رو ضد امپریالیسم معرفی میکنن و به هر حال خودشون به عنوان بخشی از محور مقاومت معرفی میکنن، هستن عناصری از اینا هستن که آدم خب اینا رو ما قبلا هم یه بهمن سخنرانی داشت در هفته قبلی که دو هفته قبل اشاره کرد به این، بس ما الان سر تضعیف کردن اونا رو نداریم و نباید این کار رو بکنیم و در بالاخره حداقل حسنش اینه که در کنار امپریالیسم و صهیونیسم وای نسازن. ولی واقعیت اینه که رفیق و رفقایی که هستید به قول مرگو از دور نمیشه وایستاد و گفت لنگش کن، نمیشه، نیرو میخواد. رفقایی که در داخل هستن، یه نکته دیگه هم که بود، قبل از روز قبل از جنگ ما یه اطلاعیه دریافت کردیم از یک بخش دیگری از واحدهای تدارک کمونیستی در داخل که اعلام موجودیت کرده، غیر از یک اون واحدی که هفته قبل چیز کرد. یعنی اینجور زمینه هایی هست که اعلام موجودیت کرده بود و اطلاعیهش در اومده بود، ولی با شکل گرفتن این جنگ اصلا منتشر نشد. میخوام بگم که شرایط چقدر سخته. این کارا رو میشه کرد، حضور برای شکل دادن به این حضور میدانی نیروهایی هستن که این کارا رو بکنن، ولی رفیق کمک میخوان. این نیروی مادی باید شکل بگیره و برای این منظور یکی از چیزاش خیلی ساده است، میگم غیر از اینکه نیرویی که بتونه این کارا رو انجام بده توی گردانندگی به اصطلاح کانال ها، سایت ها و غیره شرکت کنه، توی جلسات شرکت کنه، توی به اصطلاح ترجمه شرکت کنه، توی اونایی که در داخلن تو حضور میدانی شرکت کنن، اعلام حضور بکنن و شکلهای مختلفی از فعالیت به اصطلاح کمونیستی رو به عهده بگیرن، یکی از چیزاش واقعا کمک پول یک امکانی است که میتونه رفقایی رو که تو بدترین شرایط تو داخل و چیز هستن، دارن میخوان فعالیت بکنن، میخوان یک قدمی جلو ببرن جنبش کمونیستی رو، تعیین کننده است. مبارزه رو که بدون پول، مبارزه و سازماندهی بدون پول امکان پذیر نیست. این یکی دیگه از اون وجوه مثلا در کنار چندین و ده ها وجوه دیگری است که میشه به اون نیرو شکل داد. بدون این نیرو همینه که هست، بالاخره میگم کار زیاد پیش نخواهد رفت و این نیرو تو میدان ساخته میشه نه توی مدیا و با شکلگیری همین واحد هاییست که به اصطلاح در جامعه شکل میگیره. تازه از اون به بعد میشه شما را صحبت کنید که کمونیست ها میتونن چه نقشی داشته باشن در جبهه، مثلا در جنبش ضد فاشیستی یا ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی. تا قبل از اون زیاد نمیشه حرفی زد، تا قبل از اون نمیشه. بنابراین به اصطلاح باید بر تردیدات تو این لحظات غلبه کرد و سعی کرد این موجودیتی که شکل گرفته حالا به نام تدارک کمونیستی تقویتش کرد. در غیر این صورت نیروی دیگری نیست که الان مطرح باشه و بحثاشو کرده باشه، تاریخی داشته باشه و بتونه به هر حال این نقش رو بازی کنه. اگر هر کدوم از رفقا چون این احساسی دارن مثل این رفیق ما، واقعا باید وارد عمل بشن و کمک کنن که بتونیم جلو ببریم، وگرنه نمیشه. همین، کسی از رفقا نوبت نداره. من یه رفیقی سب کنید، من یه رفیقی مثلی که پیغامی فرستاده من میخونم، اجازه بدید چند لحظه. خب یکی از رفیقا ظاهرن تونسته یه نوعی از داخل ایران یه پیامی بفرسته و حالا چه شکلی وست شده اینا رو نمیدونم، ولی به هر حال اینجا اشاره کرده که من از داخل ایران پیام رو برایتان میفرستم، اینترنت به سختی وست میشود و متاسفانه بخش زیادی از صحبتهای شما رو نتوانستم بشنوم در جایی از صحبتهایتان. به طرح تسلیح احزاب کرد و سناریوی حمله زمینی از غرب ایران اشاره کردید و به اعتبار مانور آمریکا بر روی پروژه رهبرسازی از رضا پهلوی گفتید. ممکن است بحث اختلاف طرح و نقشه اسرائیل و آمریکا برای ایران معتبر باشد. با توجه به بمباران و گسترده نقاط مرزی در مناطق کردنشین طی روزهای گذشته که بجز پادگان‌های ارتش و سپاه و مراکز حکومتی مانند فرمانداری‌ها شامل پادگان‌های هنگ مرزی و پایگاه‌های دیدبانی در نقاط صفر مرزی و همچنین ایست بازرسی‌های در مسیر شهرهای مرزی می‌شود و نیز تماس تلفنی ترامپ با دبیر حزب دموکرات کردستان، به نظر می‌رسد پلن باز کردن کریدوری برای ورود زمینی نیروهای نظامی احزاب کردی با آتش پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی اسرائیلی باشد. از این نقطه نظر به نظرم ناهمخوانی خاصی بین مانور آمریکا روی رضا پهلوی از یک طرف و تسلیح احزاب کردی از طرف دیگر وجود ندارد و این الزاماً به معنای افتراق سیاست آمریکا و اسرائیل در رابطه با ایران نیست، بلکه هر دوی پروژه‌های مورد اشاره چرخنده‌های ماشین جنگی امپریالیستی و تکه‌های مختلفی از پازل به راه انداختن جنگ داخلی هستند. نظر شما چیست؟ رفیقمون این چیزو مطرح کرده و به هر حال نظران خواسته.
خب نمیتونیم باشه، چیز نداره. من اسرائیل ندارم یکی بگم حتما اینجا اختلاف هست. به طور کلی تا جایی که به کشورهای همسایه برمیگرده مثل ترکیه و مثل عراق و اینا، خب میشه این چیز رو دید. خب که از نقطه نظر مثلا منافع آمریکا بخوای شما نگاه بکنی، در هم شکستن ترکیه یا و عراق و مثلا فرض کن بلایی که اینا میخوان سر ایران بیارن، ایران اینا میخوان جنگ داخلی بشه، میخوان آقا جان، خیلی هم دوست دارن، اوکی ممکنه هر دوشون بخوان و اوکی هر دوشون میخوان، معلومه که این کارو میکنن. و منتها در اوتو چیز، در اوتو ترکیه و اینا یه همچین اختلافی هست بین اینا به نظر من، یعنی منطقا یه همچین اختلافی وجود داره. آمریکا نمیتونه خواهان این باشه که چیه ترکیه توش جنگ داخلی بشه، ولی اسرائیل میخواد، خیلی هم دوست داره، یعنی خیلی خوب براش. میخوام بگم اینجا اختلاف هست. خب منتها میگم در مورد خود ایران نه، منم تصور من نیست که در مورد خود ایران این باشه. خب و ممکنه اختلافش هم جزئی باشه، چیز مهمی هم نباشه و حتی ممکنه باشه اختلاف مثل اختلاف سلیقه است که به نظر من خیلی زیاد چیز نیست. خب ولی در مورد ترکیه و اینا این مسئله هست. خب و نمیدونم تا چقدر میشه شیش کرد، تا چقدر به صلاح اونا میره پای این قضیه، و نمیدونم حتی تا چقدر خود به صلاح احزاب کردی میرن پای این قضیه توی احزاب کردی ایران، ایرانی حالا ایران، چون فضای جامعه تا جایی که این از نقطه نظر به صلاح وقتی نگاه میکنیم به فضای جامعه توی ایران توی بعد از این جنگ، به نظر من اینجوری میرسه که این فضای جامعه امکانه به صلاح این که به صلاح گروه های کردی رو بتونن به اصطلاح وارد این فضا بشن و موقعیت رو بر خودشون کسب بکنن امکانش کمه، امکانش بالا نیست. من اطلاع دقیق ندارم، رفیق اگه اطلاع دقیق تری داره میتونه کمکمون کنه تو این زمینه، ولی به نظر من اینطوری میرسه که حتی در خود کردستان ایران هم چنین تلاشی امروز از جانب حزب دموکرات یا پژاک یا هر کسی صورت بگیره قاعدتا نباید مورد استقبال واقع بشه. یعنی تو این شرایط جنگی به نظر من این مورد استقبال قرار نمیگیره، نباید قرار مورد استقبال قرار بگیره. رفیق ما اگه اطلاعاتی میتونه تو این زمینه ما بده که خوشحالمونم میکنه که بیشتر بدونیم تو این زمینه. من تصور من اینه، ارزیابی من این همچی چیزی فکر میکنم باشه.
البته توی در واقع شلیک موشک ها و پهبات ها توی این چند روزه تقریبا دو روز وقفه افتاد، یعنی بین دیروز و پریروز از طرف ایران به سمت اسرائیل کمتر شلیک شد، به سمت پایگاه های منطقهی کمتر شلیک شد، و به نظر من، یعنی من میگم که ما که اطلاعات زیادی نداریم تو این زمینه ها، ولی به نظر میرسید که تمام نیروش و تمام در واقع قدرت آتشش رو ایران گذاشته بود روی قسمت های در کردستان عراق، یعنی توی اربیل و پایگاه های نیروهای کرد و بعضی مراکزی که اونجا احتمالاً مربوط به مراکز صهیونیستی و غیره هستن. این چیزی که اتفاق افتاد، یعنی به نظر من خود جمهوری اسلامی متوجه بود که یک خطری اونجا در حال شکل گیریه، و به نظر منم قبل از این چیز اون ائتلافی که شکل گرفت از نیروهای کرد و غیره، این آمادگی بود و هست برای اینکه این کارو بکنن. من فکر میکنم به هر حال نیرویی که در اختیار این جبهه فاشیستی صهیونیستی وجود داره و منطقی نیست ازش طرف نظر بکند، پژاک و کوملو و به اصطلاح اون یکی گروه های دیگه دموکرات و گروه های مختلف جناح های مختلف دموکرات و اون یکی جریان دیگری که هستن بینا. یعنی اینا هرچند ممکنه فضای ایران به نظر میرسه الان یک حسی از مقاومت شکل گرفته باشه در بعضی جاها، با اینو کمتر توی کردستان میبینیم، یعنی اون تظاهرات هایی که در جاهای دیگه صورت میگیره کمتر توی کردستان قابل مشاهده است، شهرهای کردنشین، و اگر هم موافق نباشن به هر حال این بخش میتونن به نظر من هنوز از اون اندازه نیرو برخوردار باشن و اندازه از جذب نیرو بتونن تأمین کنن که بالاخره به عنوان یکی از بازوها وارد عمل بشن. من شخصا از نظر دور نمیدارم، ولی اینی که بدون مقاومتی از طرف خود جمهوری اسلامی مواجه بشن که ضربه بخورن، چون همین امروز هم حزب دموکرات اعلام کرده بود که ما حمله ای نکردیم، قرارمون این نبود که حمله بکنیم، یعنی مطمئنن بوده، ولی با ضرباتی که دیروز و پریروز خوردن احتمالاً یه کمی ماستر رو کیسه کردن و به هر حال دوباره مجبورن خودشون سازماندهی بکنن تا بتونن موقعیت بهتری پیدا بکنن و از فرصت بعد فرصت مناسبتری برای جمع بشن، چون جمهوری اسلامی هم آگاهه دیگه، نیروهای نظامی ایران هم کاملا آگاهن و میزنن شوخی هم ندارن دیگه، حسابی در بود آقا میشون کنن، این هم هست طرف دیگه، ولی اینکه اونا قصد این کارو ندارن مطمئنن نظر من دارن و این کارو میکنن، چیزی نیست. اگر فرصت پیدا بکنن از نظر نظامی و سرکوب نشن توسط جمهوری اسلامی چیز میکنن، ولی به نظر میسه آگاه هست نیروی نظامی ایران، آگاهه و تو این زمینه چیز. حالا اجازه بده دوباره این رفیقمون پیام نوشته که توضیحات رفیق وحید در مورد اوضاع اجتماعی مناطق کردنشین درست بود، همین رفیقمون که اون بحث قبلی رو نوشته بود این تذکرم داده. خیلی ممنون رفیق. به هر حال ما هر اطلاعی که مستقیم از داخل به دستمون برسه و فضا رو بیشتر ترسیم کنه و اینا خیلی به درد میخوره و خیلی من ممنون میشیم به فقایی که زحمت این کارو بکشم. حالا یک سوالی از رفیق بهمن به مطرح شده، من میخونم بعد اگر خواستی رفیق بهمن درباره این موضوع یا همین سوالات این رفیق بعد همون توضیح بده. نمیشه سوال: شرایط پایان جنگ برای هر طرف چیه؟ آیا ایران به دنبال طولانی کردن جنگ هست؟ سوال بعدی: حمله امروز به نخجوان و تهدید علیوف آیا بخشی از بازی بزرگ برای ورود زمینی به ایرانه؟ سوال بعدی: این حمله تصویر آمریکا را پیش افکار عمومی دنیا خیلی بیشتر از قبل خراب کرده و احتمالاً پس لرزه‌های اجتماعی بزرگی هم توی آمریکا ایجاد کنه. دوست فرانسوی من امروز میگفت اگر ایران ادامه بده هژمونی غرب پایان پیدا میکنه. آیا ممکنه شاهد یک انقلاب اجتماعی در آمریکا باشیم؟ این سه تا سوالی که این رفیق مطرح کرد.
ببینید، من بذارید از این آخری به شما بگم. این آخری رو اجازه بدید من چیزی رو اینجا براتون پیدا بکنم، مالو داشتم اینو بتونم پیداش بکنم. این رو یه پیامیه، یه چیزی که به اصطلاح یک نفر از کامرون اگه اشتباه نکنم، فکر کنم از کامرون یه همچی جایی یا یه سری آفریقایی، یک لحظه اجازه بدید شاید بتونم پیداش کنم. نه متاسفانه نمیتونم پیداش کنم، نمیدونم چرا. برصورت این پیامی داده به چیز، به ایرانیا، خب، و گفته که چیزه، گفته که شما ایران، شما اصلا افتخار مایی، شما افتخار مایی و شما اصلا معنی انسانیت شما هستین و غیر و اینا. یه چیزی توی این مایا یه پیام اینجوری داده به چیز، مال کامرونه، اصلا ربطی به چیز نداره، ربطی به ایران و منطقه و این حرفا نداره. بعد این یکی. بعد یکی دیگه یه بابایی توی ویتنام یه چیزی نوشته، خب، بعد نوشته که چیزی، نوشته که من میخوام اینجا مقایسه کنم و بگم که چیه، بگم که چرا خامنه ای مثل هوشیمین بود و مقایسه کرده، مقایسه کرده و گفته که آقا این مثلا مثل هوشیمین بود و غیر و اینا، و بعد گفته چیز داری، گفته آقا اینا سلطه رو چیز نکردن. میخوام بگم که اتفاقی که افتاده توی چیز، توی مثلا این جنگ، حقیقتا یه بابایی هم تو چیز نوشته بود، یه روسی نوشته بود، این رو نوشته بود که آقا جان این تنها کشوری که وایساده بود به معنای واقعی کلمه روس بود و خودش از این طرفدارای به اصطلاح چیز هم هست، طرفدارای به اصطلاح روسیه است تو این ماجرای جنگ رو این اوکراین و اینا، و این نوشته بود که آقا ایران تنها کسی که در مقابل چیز قاطعانه وایساده. یعنی میخوام بگم حتی با اینکه خودش چیز بود، خودش به اصطلاح روس بود و یعنی تو اون سخت داره چیز میکنه اینا، حتی روسیه رو، یا اینکه اگر اشتباه نکنم خامنه‌ای گفته بود که، چرا خامنه‌ای رو گفته بود، چرا بله درسته، گفته بود خامنه‌ای تنها رهبریه در جهان که وایساده بود در مقابل چیز اینا و اسم پوتین رو نیاورده بود. یعنی میخوام بگم که این تیپیه و بله این هست. شما الان توی پادکست های به صورت چیز آمریکایی نگاه میکنید، خب به طور روشنی شما این سمپاتی رو میبینید نسبت به ایران افزایش پیدا کرده، نسبت به خط خود شخص خامنه‌ای افزایش پیدا کرده بود، نسبت به ایران افزایش پیدا کرده و غیر و اینا. این هست حقیقتا. هم ببینید یک بچه ماجرای این ماجرای اینه که چیه، ما توی این جدالی که دو طرف هستن، این توی این دو طرف صف، از یه نقطه نظر دیگه هم چیزایی هم هست که انگار که این مثلا اساره یه تکاملی در مقابل هم دیگه قرار گرفته. خب ما از یه طرف یه جامعه رو داریم، جامعه مذهبی، یعنی دولتی رو داریم که جامعه رو داریم که تحت اصطلاح یه نظام مذهبی، نظام اسلامی مذهبیه، و این نظام اسلامی مذهبی با یه جامعه سکولار، البته یه جامعه به شدت سکولار، و دیدیم که به اصطلاح اون طبقه چیزش، طبقه به اصطلاح متوسط دیاسپوراش که دیدیم چقدر منحته، طبقه متوسط دیاسپورا یا پولدارای دیاسپوراش چقدر منحته، خود طبقه متوسط جامعه هم اون بخش شهریش، بخش شهری مرفعش به شدت مبتذله، به شدت مبتذله، یعنی از شدت ابتذالش هرچی ما بگیم کم بود. با این حال نظام سیاسیش نظام سیاسی مذهبیه، یه نظام سیاسی مذهبیه، این یه طرف قضیه است. و شخص به صورت چیز، شخص به صورت کسی که رهبری میکرده این نظام رو، خب روشن بود که شما نگاه کنید توی چند وقت پیش بود که بعد از جنگ 12 روزه وقتی اومد و ظاهر شد، دفعه که خیلی هم سرصدا پا کرد اون ظهورش، دفعه ظهور ناگهانیش، این جماعت دیاسپورا عکسی رو ازش منتشر کرده بودن که این آستین پیراهنی که پوشیده بود مندرس بود و اینو مسخرش کرده بودن، و این تمسخر این آستین مندرس پیراهن اون رهبر جمهوری اسلامی ایران، خب این یه چیزی رو نشون میده دیگه. و شما اگه نگاه کنید اخیراً توی همین روزها توی توییتر زیاد میبینید این رو که عکس‌های خونه خامنه ای رو کنار عکس مثلا فرض کن کاخ نمیدونم نیاوران میذارن، بعد عکس خونه خامنه ای رو کنار چیزای ایپستین میذارن، میگن ببینید مقایسه کنید، این رهبر بود، اینا هم چیزن، اینا هم مثلا فرض کن رهبرای این تیپی ان خونه. یک صف بندی رو ما داریم اینجا که این صف بندی یه طرف قضیه حقیقتا به اصطلاح اون اوج انحطاط رو شما دارید میبینید، و یه طرف قضیه یه اسپریتوالیتی داره میبینید شما، یک نوع رجعت به اصطلاح خالص بودن مذهب رو دارید میبینید شما. یعنی در مقابل این دوتا چیز داریم میبینید که اگر نگاه کنید، اگر به اصطلاح خوب توی ادبیات نگاه کنید این حرفا، حتی تو ادبیات آلترناتیو، نه فقط ادبیات مذهبی، تو ادبیات آلترناتیو این جنگ رو به عنوان جنگ نور و یعنی خیر و شر دارن میبینن، خیر و شر رو، بعد جنگ نور و به اصطلاح تاریکی دارن میبینن، جنگ به اصطلاح انسان‌های به اصطلاح الهی و نمیدونم این اینجوری با شیطان پرستان دارن میبینن. و این جماعت میگن جماعت شیطان پرست دیگه، میگن شیطان پرست، پدوفیل هم هستن دیگه، خب پدوفیل و شیطان پرست و اینا، یه همچین وضعیتیه که حقیقتا اصلا از نقطه نظر ایدئولوژیک صف‌بندی رو تو جهان داره عوض میکنه. این خب از یه جهتی چیزه، از یه جهتی واقعا داره عوض میکنه، یعنی این بازگشت مذهب در مقابل اون دکادنس یا در مقابل اون انحطاط، خب این یه واکنشی که تو جامعه داره شکل میگیره، تو همه جا داره شکل میگیره به نظر من. خب و این اون وقت چیز هم هست دیگه، این اون وقت به اصطلاح از یه وجوهی رو همراه خودش میاره که برای ماها اون وقت چالش برانگیزه. یعنی برای ماها هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چیه، میبینیم که در مواجهه با این وضعیتی که هست الان، شما تو نیروهای بزرگی که هستن دو تا نیرو رو داری میبینی، یه نیرو اون طرفه، همین نیرویی که میگم این با این خصوصیاتی که چیه، بازگشت به مذهب و بازگشت به این چیزاست از یه طرف قضیه، بعد اون وقت اون طرف قضیه شما اون منحط، اون نیروی منحط رو داری میبینی، و شما به عنوان کمونیست بایستی مناسباتت رو با این دو نیرو روشن کنی چیه، و میبینی که وقتی نگاه میکنی میبینی که تو این چیز، تو این جدال، تو این جنگی که هست و اینا، میبینی که چیه؟ اون طرف قضیه، اون طرفی که چیه؟ شما بازگشت به مذهب رو داره چیز میکنه اینا، اون طرف قضیه است که چیه؟ به اصطلاح جلو داره به عنوان نیروی ظاهر میشه که چیه؟ این انگار که مانع به اصطلاح تخریب تمام بنیانهای به اصطلاح جامعه بشریه، داره اینجوری به عنوان همچین نیروی ظاهر میشه. این اتفاقی که داره میفته به طور عینی داره میفته. خب و قطعا این تأثیرات خودشو میذاره، توی خود اروپا هم میذاره، توی خود آمریکا هم میذاره و غیره. حالا اینکه خود این تأثیرات تا چه حد میتونه عمیق باشه، به نظر من نمیتونه عمیق باشه، چون خود این نیرو نیرویی که چیه، اگر به خود جمهوری اسلامی نگاه بکنید، اتفاقی یکی از چالش‌های جلوی ما هم هست. در جریان 22 بهمن یک واقعی اتفاق افتاد توی چیز، توی تظاهرات درون جمهوری اسلامی، که این تو سطح جهان خیلی منعکس شد و اونم آتش زدن اون بت بعل بود و اون ستون اوبلیسک در اصفهان و تهران، در دو جا که به شدت این توی چیز، توی شبکه‌های اجتماعی و اینا وایرال شد، خصوص تو کشورهای مثل پاکستان، مثل خیلی جاهای دیگه و تو غرب هم اینطور خیلی چیز شد، خیلی توجه جلب کرد. تو ده ها پادکست ویدیویی تو غربی‌ها درست کردن براش که آقا ببینید در ایران بعل و آتش زدن و غیره و اینا. خب نه سمبل‌های شیطان پرستیه که آتش زدن و این حرفا. خب حالا این بعل رو کی ابتکارش رو در دستش گرفته بود؟ بل آتش زدن بل و اوبلیسک و اینا رو ابتکارش دست مؤسسه مساف این رائفی پور بود و رائفی پور وقتی یکی از آتش بیارای این چیز بود، این شوک تراپی بود و این آزاد کردن قیمت ها و این حرفا، یکی از آتش بیاراشه. از سالها پیش ما گفتیم بابا این بحثاشو از دنیای اقتصاد میگیره، از اون سوپر لیبرال های دنیا اقتصاد این بحث رو میگرفت، اون طرح بنزینشون و این حرفا. الگوی این آدم اینه که یه جامعه‌ای داشته باشیم که این جامعه همه سرمایه‌دار باشن توش، همه ها این الگوش هستن، یعنی جامعه ایدال از نظر اون اینه، یه جامعه‌ای که همه سرمایه‌دار باشن. این مؤسسه اون وقت اومده اون بل رو آتیش زده. خب و در این جدال اون وقت اون طرف قضیه قرار گرفته. خب این چه پاسخی میخواد بده؟ این فقط تا موقعی میتونه خودش رو طرح کنه، تا موقعی میتونه خودش رو نگه داره که تو این جدال، تو این دوگانه با طرف مقابل خودش رو تعریف کرده باشه دیگه، تو این دوگانه با طرف مقابل خودش رو تعریف کرده باشه، تا این موقع میتونه خودش رو نگه داره. این دوگانه، تو این دوگانه رو بردار شما، اون طرفش رو بردار، اون وقت تازه ماهیت خودش میزنه بیرون، ماهیت خودش میزنه بیرون. این یه چالشیه برای ما، این یه برای ما اون وقت چالشی، حقیقتا چالشیه. ما چجوری باید این رو تنظیم کنیم که چیه به اصطلاح این بالانس رو باید چجوری تنظیم کرد، این وضعیت پیچیده‌ای که ما الان توش هستیم. بالاخره شما یه زمانی این در رأس این چیزها، در رأس مثلا این جنبش‌های اعتراضی چیز، جریان کمونیستی وجود داشت. خب حالا میتونی بگی این جریان کمونیستی چیه؟ جریان کمونیستی که وجود داشت مثلا فرض کنید از نقطه نظر اسپریچوئل، از نقطه نظر به اصطلاح چون حقیقتا آرمانی، خب شما یه مشخصاتی داشت، مؤلفه‌ای داشت دیگه، این آرمانگرایی کمونیستی. و البته این رو هم بگیم که چیه، این رو هم بگیم که خود این آرمانگرایی کمونیستی نخستین مثل دستجات کمونیستی که توی جهان مدرن شکل گرفتن، تشکل‌های کارگری که توی جهان مدرن شکل گرفتن، کاری به 2000 سال پیش نداریم، دوران عیسی مسیح و حالا بحثایی که راجع به کمونیسم اولیه و اینا رو کاری نداریم. و توی همین دوران مدرن هم اولین تشکلهایی که شکل گرفتن، تشکلهای کارگری برابری طلبی که شکل گرفتن، اینا چیزهای مذهبی بودن، مذهب تو کلیساها بودن، کلیساهایی که چیه، کشیشایی که چیه، کشیشایی که به اصطلاح طرفدار به اصطلاح طرفدار برابری بودن، طرفدار عدالت بودن و عدالت می‌خواستن. قاضی مثلا 300 400 سال پیش توی انگلستان مثلا. خب بعد یا مثلا فرض کنید اون جریان به اصطلاح شوالیه‌های کار توی آمریکا، جریان کاملا مذهبی بودن. جریان رادیکال کارگری برابری طرفدار به اصطلاح عدالت اجتماعی و غیره این حرفا که این تیپی بودن. یعنی این چیز هست، این به اصطلاح این حالا تقارن، این چون شما صف رو نمیتونی همینجوری تفکیک بکنی و کامل و بگی نه این بر اون اون بر نه این به اصطلاح این تقارن ها بوده و هست و الان هم ما یه همچین وضعیتی هستیم. یعنی به عبارت دیگه ای شما یه زمانی ممکن بود چیه، مثلا لنین ما میبینیم بساش، خب در مورد دوره لنین ما میبینیم که چجوری اینا علیه فافاها علیه آخوندا مثلا چیز میکنن، چون حقیقتا شما در اونجا در چیز در روسیه اون موقع زمانی که لنینا داره مبارزه میکنن یه همچی جریان رو شما نمیبینی. بارسترین نمونه های مذهب راسپوتینه که به دستگاه تزاری وصله، به همون اولیگارشی و به اشرافیت وصله و غیره اون حرفا و چیز دیگه شما لااقل قابل رویت نیست. خب و ولی امروز شما نمیتونی این کارو بکنی. خب امروز شما نمیتونی، امروز شما کسی اگه امروز بیاد اصلا شروع کنه به چی، شروع کنه به فرض کنید افشای مذهب رو در رأس مثل امور خودش قرار بده، بگی آقا من میخوام ماتریالیسم فرانسوی قرن 17 رو اصلا بیارم وسط و مذهب رو باید زد و داغون کرد و فلان، این حرفا خیلی روشنه که در مقابل کی قرار، در کنار کی قرار میگیری دیگه تو این صف بندی، تو این جدالی که هست تو این حرفا. اینا وضعیتیه که وضعیت پیچیده ایه که چیه ما الان توش هستیم و به نظر من یکی از چیزهای مثلا سیاست کمونیستی دقیقا روشن کردن همچی رابطه ایه. خب و این یکی و دو تا چیزی هم بود و هیچ نمیدونم چی بود، من وقت راجب این حسدم که
دو تا سوال دیگه همی بود که شرایط پایان جنگ برای هر طرف چیه، آیا ایران به دنبال طولانی کردن جنگ هست. سوال بعدی هم این بود که حمله امروز به نخجوان و تهدید علیوف، تهدیدی که علیوف کرده در واقع، آیا بخشی از بازی بزرگ برای ورود زمینی به ایرانه، یعنی خطر در واقع ورود نیروی زمینی از شمال ایران طرف آذربایجان، آیا این خطر رو هم به حساب می‌آورید؟
آره این دومی که میتونه باشه، میتونه کار اسرائیل بوده باشه و چیز دیگه، میتونه کار اسرائیل بوده باشه برای اینکه این رو آماده بکنه دیگه، زمینا رو آماده بکنه، میتونه این بوده باشه. بله آره، حالا باید دید که چیه، باید دید که قضیه همه چی بستگی به این داره که در ظرف 3-4 روز آینده، همه چی بستگی واقعا بستگی به این داره که 3-4 روز آینده خب به اصطلاح ایران از نقطه نظر نظامی بتونه چقدر ارزندام بکنه، ادامه بده این به اصطلاح این پروسه این چند روزه رو یا نه. اگر نشانه های به اصطلاح ضعفش آشکار بشه، علیوف گستاخ میشه، جسور میشه و خیلی کارا میکنه. علیوف و خیلی های دیگه همه میان، همه مثل لاشخورا را میفتن. منتها اگه ایران بتونه ادامه بده همین چیز رو ادامه بده، ماستاشون کیسه میکنن، همونطوری که کیر استارمر ماستش رو کیسه کرده، همونطوری که خیلی ها تو اروپا لفظی با آمریکا همراهی میکنن ولی عملی همراهی نمیکنن. یعنی اینطوری نیست که بخوان چیز باشه. و یا مثلا فرض کنید اسپانیا که اصلا گفته اصلا نیستم و غیر و اینا. یعنی این اینا چیزاییه که باید دید که چجوری میشه. و اما اینکه هدف ایران چیه، ایران نمیخواد جنگ طولانی بکنه، مثلا اصلا جنگ طولانی کردن نیست، ایران هم میخواد جنگ کوتاه تموم کنه و بره پی کارش. هدف تعریف شده ایران که باید بهش برسه قاعدتا اینه که آمریکا از منطقه بره بیرون. ببینید خیلی ساده است، شما اگه خاطرتون باشه وقتی چیز رو زدن، وقتی قاسم سلیمانی رو زدن، خب سپاه پاسداران پاسخی که داد، یعنی حمله که کردن، حمله متقابلی کردن، عین الاسد رو زدن. منتها عین الاسد رو چجوری زدن؟ عین الاسد اینجوری زدن که قبلش اطلاع دادن به آمریکایی‌ها که داریم عین الاسد رو میزنیم. خب همون موقع ما این بحث رو کردیم، گفتیم این اتفاق مهمیه که اینو زدن، اینو الاسد رو زدن و اولین باره که بعد از جنگ جهانی دوم یه کشوری به یه پایگاه آمریکایی حمله میکنه، درسته که آدم کشته نشده توش ولی اولین باره که داره این اتفاق میفته. و خیلی‌ها میگفتن که چیه، خیلی‌ها میگفتن که این تسعیدش کافی نبوده و بازدارنده نبوده و به همین دلیل چیه، به همین دلیل اونا ادامه دادن و غیره و این حرفا، که البته این هم هستی از حقیقت توش هست، کاملا درسته. خب اما حقیقت امر اینه که چیه؟ حقیقت امر اینه که اون موقع اینا وارد چیز نشدن، وارد به صورت جنگ تعیین کننده نشدن با آمریکا. این امر خب توازن قوای داخلی اجازه نمیداد، روحانی بود اون موقع، درست، و این اجازه نمیدادی همچین کاری رو. منتها همون موقع خامنه‌ای در سخنرانی خودش یه حرفی رو زد که این حرف مهم بود، حرف استراتژیک بود، و اون حرف هم این بود که چیزه، گفت این که ماشه زدیم، این سیلی زدیم به آمریکا، تنبیهش کردیم و اینا، این انتقام سید حاج قاسم نیست، قاسم سلیمانی نیست، انتقامی که از بابت قاسم سلیمانی ما بگیریم اینه که آمریکا باید از منطقه بره بیرون، این انتقام ماست و این باید اتفاق بیفته و الان هم این باید اتفاق بیفته، این باید اتفاق بیفته، اتفاق نیفته ایران کارش تمومه، جمهوری اسلامی ایران کارش تمومه، ایران هم کارش تمومه، این باید اتفاق بیفته، باید اینا بتونن آمریکا رو بیرون کنن از منطقه و سلام، هیچ خروجی دیگه، هر خروجی دیگه غیر از این باشه، مطمئن باشی چیه؟ مطمئن باشی نطفه خونریزی های بعدی توشه. و این دیگه که من میگم به این مناست که چیه؟ به این مناست که همین الان نیروهایی که تو داخل ایران هستن، در داخل حاکمیت هستن و دارن تو این جهت کار میکنن، این نیروها رو جزی کسایی هستن که باید باشون جنگید، یعنی مثلا فقط جنگیدن با این دیاسپورای فاشیست لومپان فاشیست خارج کشور نیست، مسئله جنگیدن با اون کسایی هم هست که توی داخل نظام، داخل خود نظام دارن کار میکنن، برای اینکه چیه؟ برای اینکه آقا امی الان خلاصه آتش بس توییم، اولین زمزمه های آتش بس رو دارن راه میندازن و غیر و اینا، هیچ رای نیست، عملا هیچ رای نیست، آمریکا باید از این منطقه بره بیرون و سلام. اگر نره بیرون جامعه ایران با خطر روبروه، جامعه ایران دقت کنید، نه چیز، جامعه ایران با خطر روبروه، کل به اصطلاح همون چیزایی که ما تو بیانیه هم نوشتیم، کل چیزی که از انقلاب 57 هر چی که هست، هر چی که هست، اصلا روحی که از این انقلاب 57 هر تتمی روحی که هست به جا مونده، اونا همه دود میشه میره هوا، اصلا تاریخ انقلاب 57 میشه ننگ، اون وقت رسما میشه ننگ، ساواکی میشه چیز، پرویز ثابتی اون وقت مجسمه های پرویز ثابتی رو تمام ایران چیز میکنن، خب رئیس ساواک رو مثل باندرا که توی چیز توی اوکراین مجسمه هاشو درست کردن، و اینجوری میشه، جمهوری اسلامی هم میره، اوکی ولی جمهوری اسلامی هم میره، ولی این اتفاق میفته و اینو باید جلوشو گرفت، اینو باید جلوشو گرفت. جمهوری اسلامی ایران در فقط تنها در صورتی میتونه موفقیت‌آمیز جنگو بگه تاون کنه که آمریکا رو بیرون کرده باشه از منطقه، شانسش هم کم هم نیست، این رو بگم کم هم نیست، آمریکا درسته که چیه این وحشیگری رو داره و میره جلو اینا، ولی آمریکا به اندازه کافی هم چیز هست، به اندازه کافی بزدل هم هست که فرار کنه. دو مورد فرار تاریخی آمریکا رو ما دیدیم با چی زبونی بود، یکی فراری بود که 1976 از ویتنام کردن که اون تصاویرش اصلا همون موقعش تصاویرش دنیا رو تکون داد که چجوری از بالای ساختمون توی هلیکوپتر همه آویزون شده بودن بهش و داشتن فرار میکردن. بعدش هم فرار از افغانستان بود که چجوری از فرودگاه ما دیدیم که افغانستان این بیچاره افغانستانی هایی که آویزون شده بودن به هواپیما و هواپیما میافتادن و فرار چیزشون. این اتفاق ممکنه بیفته بازم، یعنی اگر ایران بتونه به اصطلاح این رو ادامه بده، ما این به اصطلاح این بتونه این حضور رو با قدرت ادامه بده، و بعدش هم علاوه این که چه، علاوه این که اون وجه داخلی قضیه، اگه وجه داخلی قضیه اگه داخل بتونه مثل مقاومت بکنه در مقابل این عوامل شما موساد و اینجور چیزها و خب بعد این جنبش های تجدید طلب و نمیدونم این حرفا، اگه بتونه مقاومت بکنه و چیز بکنه اینا، این احتمالش هم هست که آمریکا دنبشه بذاره رو کولش و بره، به همین سادگی. یه چیزی بگن که بگن آقا مثلا ما رفتیم بردیم سمت چین یا هر چیز دیگه، با اینکه چیه، با اینکه الان اوضاع خیلی سنگین شده براشون، خب ولی میگم اون وقت ممکنه چیز دیگه، یعنی اگر این اتفاق بیفته اون وقت قطعا همراه خواهد بود با اوجگیری جنبش های ضد جنگ تو غرب و اون تسهیل خواهد کرد کار.
آره این در رابطه با سوال آخری که اون رفیق پرسیده بود که از قول یکی از دوستای فرانسوی که اگر ایران ادامه بده هژمونی غرب پایان پیدا میکنه، بعد این رو مطرح کرده بود، در واقع به یه معنا این رو این جیانگ شوکین که اون پلان پاکس جدائیکا رو مطرح میکرد که رویای به اصطلاح چی میگم اسرائیلی یا هر چیزی که روش کار میشه و نیروهای پشتش هستن اینا که بخوان چیز کنن، اون تو گفتگوهای جدیدش از شکست آمریکا تو این جنگ صحبت میکنه و میگه که و اشاره هم میکنه همونجا تو بحثا تو چند موردی که نام میبره چند نکته‌ای که اشاره میکنه، یکیش اینه که این ادامه این جنگ باعث ریزش، باعث در واقع چیز دلار میشه، ریزش قیمت ارزش دلار میشه و این باعث میتونه مخاطرات عجیبی ایجاد بکنه. یعنی واقعا اگر ایران به قول بهمن بتونه بس یه روزای آینده داره ادامه بده و این حالا مسائل داخلی به جای خودش بتونه ادامه بده، این مسئله چیز میکنه و اونجا توضیح میده که چرا این اتفاق میفته اصلا، چرا در واقع دلار در صورت ادامه برای ارزشش رو از دست میده و اون به اصطلاح چیز اون حجم دلاری که چاپ کرده آمریکا و در واقع از چیز با نفت اعتبار، نفت خلیج فارس در واقع، نفت اعراب، نفت این حوزه های نفتی در واقع پشتوانه اون دلار هست و حفظش کرده، اگر اینا چند ماه مثلا بخوان این متوقف بشه این چیز در واقع اون پشتوانه اون دلار کاغذ پاره‌ای که به صورت دلار چاپ شده تو دنیا در واقع فرو میریزه میخوابه و در واقع دلار فرو میریزه و توی آمریکا بحران‌های شدید ایجاد میکنه که حالا اون که انقلاب اجتماعی در آمریکا حالا اصلا هیچی نمیشه گفت درباره، چون هنوز چشم اون نیرو و اون چیزا علائمی دیده نمیشه نشانهایی، ولی حداقلش اینه که معضلات و بحران ها و حتی امکان چیز هست، امکان مثلا اینه که ایالاتی ادعای چیز بکنن ممکنه وجود داشته باشه، این هست بیه. و میگم اینم مسئله ایران هم همونجور که با من گفت ماجرا اینه که واقعا چاره ای نیست، یعنی اگر هنوز نیروهایی باشن در درون ایران که بتونن فشار بیارن، یعنی نیروهای به شدت مخربی هستن، نیروهای سیاسی در سطح بالایی باشن، تو سطح اولیگارش ها، تو سطح سیاست مثل جریاناتی که قبلا بودن روحانی و ظریف و غیره، بتونن فشار بیارن و ایران رو در واقع فلج کنن به لحاظ اراده نظامی و مانع بشن، اینا به شدت مخربن. ولی ایران در به نظر من این باید دیگه خیلی محرز باشه که کوتاه آمدن داوطلبان از طرف جمهوری اسلامی در واقع با ایران رو با تمام هم مخاطراتی که گفته شد مواجه میکنه، یعنی این نیرویی که الان به ایران حمله کرده سر باز ایستادن نداره، یعنی حتی اگر موقتا متوقف بشه این جنگ، دور بعد با نیروی بازسازی شده وارد میشه و با در کشوری وارد میشه که ضربات شدیدی خورده و ضعیفتر خواهد بود از جوانب مختلف. اینه که به نظر میرسه، یعنی منطق حکم میکنه که این نیروهای حاکم در ایران اینو فهمیده باشن و کوتاه نیان و ادامه بدن تا اونجایی که به هر حال امکانات مادی و نظامی بهشون اجازه میده، تا اینکه حتی اگر بخواد طولانی بشه با اینکه ممکنه نیروهای دیگری وارد جریان بشن. اینی که به اصطلاح آذربایجان هم بخواد وارد بشه به این معنا نیست که برای آذربایجان راحت خواهد بود. عکس العمل ارمنستان رو باید دید که از اونور از آذربایجان چه به اصطلاح ضرباتی خورده و از اونور مسئله خود روسیه مطرح میشه. مسئله تداوم چیز قضایای خلیج و به اصطلاح تنگه هرمز و بسته شدن تنگه هرمز جنگ نیز مسئله پای چین رو به هر حال مطرح میکنه که چجوری میخواد مداخله کنه که مسئله رو حل کنه. اینه که و این دفعه هم فقط نمیتونه با چیز حل کنه، با پادرمیانی. مسئله سختتر از اون شده که بیاد مثلا از طرف این خواهش بکنه خب حالا کم کنی اوضاع آرام بشه، من به رشد اقتصادی نیاز دارم، به جریان انرژی نیاز دارم، مثلا بذارید. نه، دول به نظر میرسه داره به مسائل دنیا رو به آرامش به هیچ وجه نمیره، داره به سختتر شدن میره. و حتی کشورهای مثل چین هم که به اصطلاح میخوان از شرایط آرام جهانی برای توسعه اقتصادی سود ببرن، دیر یا زود مجبورن این واقعیت رو بپذیرن و یه جورایی درگیر بشن. نه، مسائل مختلفی هست وجود داره. در زمون رفیقمون که اومد بالا صحبت کرد، من میکش و بستم که اگر میخواد دوباره نوبت بگیره صحبت کنه، اگر مایل بود بتونه نوبت بگیره. بهمن جان صحبتی میکنی یا میکرد بسته است؟
نه دیگه، من فکر کردم گفتی رفیق میخواد صحبت کنه.
نه، یکی از رفقا نوشته چرا میکو میبندین؟ میکو میبندیم چون وقتی میکرو در واقع نبستیم نوبت معلوم نیست. اگر رفیقی بخواد دستشو بالا کنه حرف بزنه معلوم نمیشه، ممکنه این رفیق بخواد دوباره رو اون آدمک کلیک بکنه و دستشو بیاره بالا. به این دلیل یکی از رفقا سوال کرده چرا میکنی بندیم. به این دلیل حالا من بستم که بخواد صحبت کنه بتونه دستشو بلند کنه و من ببینم. به همین دلیل
البته خب منظور این میشه اینجوری چیز کرد که میکو باز بذاریم، هر کی خواست صحبت کنه، هر کی هر رفیق خواست صحبت کنه. اگه میشه این کارو بکنیم خب این کارو بکنیم، حالا چیز نیست. یعنی بس آزاد باشه که همینجوری رفقا صحبت کنن اگه خواستن. منظور رفیقم احتمالاً اینه.
هیچ مانعی برای صحبت کردن نیست، هر کی خواست صحبت کنه خب میتونه بیاد صحبت کنه. حالا میکم باز بذاریم، رفیقمون ممکنه نخواد بیاد وسط صحبت، بپره وسط صحبت کنه، ممکنه این محدودیت هم داشته باشه. ولی الان هر کسی که دوست داره میتونه دستشو بالا ببره و میکش باز میشه بدون محدودیت صحبت کنه.
نه دیگه، سوال دیگه ای که نیست وحید.
نه من سوالی داریم،
نه سوالی نیست، نه منم سوالی ندارم. اونا یواش یواش برسیم به چیز دیگه. یه لحظه رفیق داره یه چیزی تایپ میکنه ببینم. البته رفیق نوشتن راجع به بدترین اتفاق برای جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر روسیه. راجع به بدترین اتفاق برای جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر روسیه. بعد شام عرضم بزرگتون که این رفیق دیگه هم نوشتن که درسته که چین 20% از نفت مورد نیاز خودش رو از ایران میخره، ولی کل نفت وارداتی چین تنها 2% سوخت مورد نیازش را از خرید نفت تامین میکنه. تبلیغ این که چین ضربه میخوره از بستن هرمز جنگ روانیه. خب چین که ضربه میخوره از بستن هرمز، رفیق اون راجب چیز بدترین اتفاق الان یه صحبتی میکنیم سرش، چین ضربه میخوره از بستن هرمز، منتها نه اون ضربه ای که راجبش حرف میزنن، اینطوری نیست. خب قبل از هر چیز پرستیج، از ذره پرستیج ضربه میخوره. خب یعنی اگه آمریکا بتونه به اصطلاح چیز کنه، بتونه به اصطلاح بستن تنگی هرمز که آمریکا، بذارید از یه سر دیگه بگیم، اگه آمریکا بتونه مثل ایران رو به زانو در بیاره، خب برای چین و روسیه خیلی بده این، خب خیلی خیلی بده. برای اینکه حقیقت امر اینه با وضعیتی که هندوستان داره الان تو سطح جهانی، خب اگر قرار باشه یک ائتلاف قدرتمند شکل بگیره، این ائتلاف قدرتمند سه زل تو اون طرف مقابل آمریکا میگم، این سه زل بیشتر نداره و اون سه زل هم ایران و چین و روسیه و همراهش ایران و برزیل نیست، هندوستان نیست، این دوتا نیستن، اینا یه همچین قطبایی نمیتونن باشن، نیستن. ایران ولی هست، میتونه باشه و این خوب چیزه. منتها حالا خود تنگی هرمز رو اصلا شما نگاه میکنیم از نظر اقتصادی، بس مثلا یکی بحث اقتصادیه، خب یه وجهش اقتصادیه، یه وجه دیگه است مثلا وجه همون ژئوپلیتیک و سیاسی و ایناست. تا چی بحث اقتصادی برمیگرده، خب چین الان بالاخره شما اگر نگاه کنید لیست 6 تا کشور اصلی صادرکننده نفت به چین خیلی جالبه. شما وقتی 6 تا کشور اصلی صادرکننده نفت به چین رو نگاه میکنید، میبینید که مثلا چیز هست، روسیه هست، مالزی هست، بعد خلاصه 6 تا کشور هن که اینا چیزن به اصطلاح صادرکنندگان اصلی نفت به چین هستن، که تو اینا اون وقت چیه؟ تو اینا اون وقت ایران توشون نیست، یعنی خیلی چیز نیست، خیلی به اصطلاح ضربه نمیخوره از این زاویه چین اونقدی که چیه هندوستان و اینا ضربه میخورن. ژاپن مثلا خیلی بدتر ضربه میخوره از بستن تنگی هرمز تا چین. کره جنوبی خیلی بدتر ضربه میخوره از بستن چیز تا چین، چون اونا وابستگیشون به نفتی که از این تنگی هرمز میره خیلی بیشتر از چینه. خب این از این. منتها راجع به بدترین اتفاق برای جمهوری اسلامی و تاثیر اون بر روسیه، ببینید در روسیه، خب شما اگر اخیراً پپ اسکوبار بحثی رو داشت با چیز با جورج گالووی، و پپ اسکوبار هم دائم چیز دیگه، دائم همش توی همین روسیه و اینجور جاست و خلاصه چیزه، بحث بستر اینه که در روسیه الان این وقایع مربوط به چیز تا همین الان تأثیر خیلی زیادی گذاشته در روسیه. یعنی الان شما روسیه، خب وقتی به بیانات اظهارات به اصطلاح مدودوف نگاه میکنید، اظهارات مدودوف دیگه علنن و آشکارا به اصطلاح به تهدید اتمی چیزه، تهدید اتمی چیز غرب رو داره مطرح میکنه و خیلی آشکارا دارن مطرح میکنن، و نه تنها مدودوف، حتی لاوروف که زبان دیپلماتیکی داشت و اینا، اونم رفته به این سمت. در خود روسیه الان بحث به اثر اوکراین باید دیگه نمیتونه به همین سادگی مثلا بره جلو. خب چون حقیقتا داره این بحث مطرح میشه که آقا این اوکراین باید پروندهشو جمع کرد، باید پروندهشو جمع کرد و روسیه نمیتونه خیلی بیشتر نمیتونه به اینو کش بده و اوکراین همینجوری بخواد بمونه و حالا بگه چیز اینا. حساب روسیه این بوده که چیه؟ حساب روسیه این بوده که تا اینجا حساب روسیه این بوده که به اصطلاح قضیه رو کنترل شده ببره جلو. کنترل شده به این معنا که چیه؟ به این معنا که وارد درگیری با ناتو و درگیری با آمریکا نشه. این حساب روسیه بود، یعنی استراتژی روسیه بود که بتونه چیه؟ بتونه اینا رو قدم به قدم، گام به گام، به تدریج اینا رو عقب بزنه و اون نیروی به اصطلاح چیزشون رو تضعیف کنه، نیروی به اصطلاح نظامی کنونشنالشون رو، متعارفشون رو تضعیف کنه. این استراتژی عمومی روسیه بود توی این مدت قبلا. با تحولی که توی این ایران پیش اومد، واقعی ایران پیش اومد، چون حقیقتا شما نگاه کنید کوشنر و ویتکاف هستند. کوشنر و ویتکاف همون کسایی هستند که با روسیه هم دارن مذاکره میکنن دیگه. و ماجرای دوستان چیه؟ ماجرای اون گفتگوی تلفنی ترامپ با پوتین مطرح شده، خیلی بیشتر مطرح شده الان که چجوری تا همون چند ماه پیش بود دیگه که گفتگوی تلفنی مفصلی داشته ترامپ با پوتین و همزمان که با این گفتگوی مفصل داشته و اینا ظاهرن اینجوری بوده که چیه؟ محل به اصطلاح اقامت پوتین رو در واقع تو اون هنگام گفتگو معلوم می‌شده و همزمان به اصطلاح پهپادهای اوکراینی 90 تا پهپاد اوکراینی حمله کرده بودن برای اینکه پوتین رو بکشن. خب یعنی همون کاری که اینا دارن میکنن راحت، خب رهبران جای دیگه رو دارن میکشن دیگه به همین سادگی. و لینسی گرام هم که پارسال گفته بود دیگه که یکی پیدا بشه به پوتین بکشه، و الان این مسئله واسه خیلی جدی‌تر شده، خیلی خیلی جدی‌تر شده. خب بنابراین اگه بدترین افتها برای جمهوری اسلامی تاثیر من روسیه چی میشه، خب خیلی روشنه این چی میشه دیگه. یعنی روسیه یه متحد خیلی جدیشو از دست میده و ایران امروز الان با توجه به چیز، با توجه به اینکه لاریجانی، علی لاریجانی دبیر رئیس شورای امنیتشه، خب این ایران که مثلا روی روسیه حساب باز کرده و در چیز دو سه روز پیش این عطا بهرامی صحبتی رو داشت با یه کارشناسی که من نمیشناسم این کارشناس کی بود، و کارشناس نظامی که اطلاعات دقیقی میداد از چیز، از تحولات نظامی، اطلاعات دقیق، حقیقتا اطلاعات خوب دقیقی میداد از چیز نظامی. متأسفانه نکته تعیین کننده که تو صحبتش بود هم در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و هم در زمینه تکنولوژی دو چند بار از کشورهای دوست نام برد که کمک‌های کشورهای دوست. خب این کشورهای دوست نام نبرد کدوم کشور هاست، ولی برای اولین بار بود که ما از داخل ایران خب میشنیدیم کشورهای دوست کمک کردن که چیه، مثلا فرض کن هم کمک اطلاعاتی و هم کمک به اصطلاح تکنولوژیک. خب لاغه چند بار در صحبتش این رو اسم برد اینا. خب و اگر خاطرتون باشه هم در رابطه با چین و هم در رابطه با روسیه دوباری که به اصطلاح اوضاع خراب بود و مناسبات خراب بود، بخصوص در زمان روحانی، خامنه‌ای نماینده میفرسته هم به چین و هم به روسیه. این نماینده کی بود؟ علی لاریجانی. یعنی همین علی لاریجانی که الان رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملیه. یعنی یه سیاستمداری که چیه؟ سیاستمداری که مثل اون ظریف و چه می‌دونم این جماعت و این حرفا نیست که فقط دلبسته باشه به غرب و فلان حرفا، نه. خب یه سیاستمدار احتمالاً تو این زمینه سیاستمدار رئالیستیه که چیه؟ رئالیستیه که میدونه که آقا با روسیه می‌بایستی پیمان استراتژیک محکمی داشت. و این ایران اون وقت دست دادنش برای روسیه خیلی ضربه سنگینیه، خیلی خیلی ضربه سنگینیه. و البته بگم این رو، خطر فقط روسیه نیست، ایران اگر این وسط بیفته این خطر جنگ جهانی سوم افزایش میده، خیلی به شدت افزایش میده. برای که این نیرویی که تو این نیروی متجاوزی که تو غرب هست، این نیروی متجاوز تو غرب الان، این نیروی متجاوز تو غرب حقیقتا هیچی جلو درش نمیشه اون وقت. یعنی نمیتونی بگی آه یه چیزی میتونی، چون سرمست میشن از این قضیه. همین الان در الان که نه، این چند سال گذشته، در این چند سال گذشته به طور کلی توی چیز، توی هیئت حاکمه آمریکا، توی طبقه حاکمه آمریکا، تو محافل حاکمیت آمریکا، حقیقتا این نظر وجود داره که ما میتونیم یک جنگ اتمی رو در برابر روسیه برنده بشیم. قبلا اینطوری نبود، قبلا اجماع بود هم در روسیه و هم در آمریکا اجماع بود که آقا جنگ اتمی نابود کننده است، هر دو طرف نابود میشن. ولی الان در آمریکا یه جریان قابل توجه نیرومند وجود داره که میگه آقا ما میتونیم در جنگ اتمی با روسیه پیروز بشیم و تلفاتش هم حساب میکنن. میگه مثلا فرض کن اینقدر میلیون تلفات و این حرفا، و این هست، این وضعیتیه که الان ما توش هستیم و سقوط ایران وقت این رو تشدید میکنه، این چیز رو، برای که اینا اگریسیفتر میشن، مهاجمتر میشن و این وضعیتیه که الان برسال این جنگ، تو این جنگ ما باش مواجه هستیم. یعنی ایران نباید شکست بخوره، اصلا نباید شکست بخوره و هر فاکتوری که بسلا چیه هفته، هر فاکتوری که بسلا باعث شکست ایران بشه، اینو باید جلوش گرفت. فرق نمیکنه این فاکتور داخلی باشه، خارجی باشه، هر چی هست، به هر شکلی که آدم میتونه باید جلوی شکست ایران رو بگیره، برای اینکه این طرف مقابلش شما، یعنی ابعاد بسلا چیز، ابعاد میتونیم یا ایران که مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی همه آدم اعدام کرده فلان این حرفا، ولی ابعاد تاثیرگذاری و تاثیرگذاری مثلا جمهوری اسلامی ایران، حالا این جمهوری اسلامی ایران که تازه پشم پلیش هم ریخته که خب تو تاکسی که همه بهش فوش میدن، تو خیابون هم که کسی برای گشت ارشاد، گشت ارشادش هم که جمع شد رفت بیکارش، خب بعد از توی زندان اوینش هم که با چیز مصاحبه میکنن با تلویزیون، با صدای وایس آف امریکا مصاحبه میکنن چیزاش. خب بنابراین این جمهوری اسلامی، خب این جمهوری اسلامی هر چقدر زده چه 2000 نفر 3000 نفر همین با شوکتراپی زده کشته فلان این حرفا، اوکی بسیار خوب، ولی ابعاد ماجرا در طرف مقابل چیز دیگه است. در طرف مقابل شما با این نیروی طرفی که چه، با این نیروی طرفی که یک دوره تاریخی رو نمایندگی میکنه، یه دوران تاریخی رو نمایندگی میکنه، یه دوران تاریخی رو اصلا متجسم میکنه و این دوران تاریخی رو چیه، این دوران این دوران تاریخی رو میتونه با مثلا چیه، با قهر و خشونت بی پایانی میتونه ادامه بده. یعنی فلاکتی که اون به سراغ جهان میتونه بیاره به هیچ وجه قابل مقایسه با خسارتی نیست که جمهوری اسلامی میتونه مثلا فرض کنید وارد بکنه به چیز. همین خاطر ایران نباید شکست بخوره و این روشن این مسئله.
خیلی ممنون. به هر حال واقعیت اینه که همونطور که بارها گفتیم، کمونیست‌ها به محض اینکه قدرتمند بشن و تمام از نیروی کافی برخوردار بشن، هیچ لحظه تعلل و تردید به خودشون راه نمیدن که بخوان اعلام قیام بکنن و بورژوازی و دولتش رو سرنگون کنن، یعنی در هر در هر دولتی که حاکم باشه. ولی تا اون زمان که کمونیست ها همینطوری نمیتونن بایستن که این تحقق پیدا بکنن و این نیرو شکل بگیره، یا اینکه به اصطلاح آروم آروم به روال عمومی واگذارش بکنن، در این میان متناسب با وقایعی که اتفاق میفته، همونطوری که اون رفیقمون صحبت کرد اومد بالا، در شرایط خاصی مجبورن جوخهای خودشونو، میتونن جوخهای خودشونو تشکیل بدن، اون اسکوادها رو تشکیل بدن و به اصطلاح در اشکال مختلف، شکلهای مختلفی به مبارزه خودشون بدن تا بتونن از دل همه این تلاطمات و غیره عبور کنن و به هر حال اون نیرو رو به وجود بیارن. پاسخ به شرایط حاضر هم بخشی از اون در واقع تلاش برای شکل دادن به اون نیروی است که در واقع باید آماده بشه برای اینکه اون قیام طبقاتی و کمونیستی رو برای در واقع متلاشی کردن دولت و دولت بورژوازی و طبقه بورژوا صورت بده. اینه که منتها خب بدون اینا، بدون اینا با از دور و به اصطلاح چیز امکان پذیر نباشه. باز اما از دوستانی که هستن الله چه در خارج از کشور که بیشتر تو این نشسته میشه های خارج از کشوری هستن و اینا، تقاضا میکنیم که واقعا فعالانه شرکت کنن، به هر شکلی که میتونن تماس بگیرن، امکانات فراهم کنن، به هر حال یک گوشه ای از این بار رو بردارن که بشه کار کرد، وگرنه ظاهر و باطن سازمان تدارک کمونیستی همینی هست که هست، معجزه ای صورت نمیگیره جز این که دوستان و رفقا به هر حال همت بکنن و کمک کنن. باشه، اگر پیغامی نیست و رفقا صحبتی ندارن که بهمن جان نشسته امشبم خاتمه بدی.
نه دیگه پیغامی نیست. نه آره خداحافظی میکنیم دیگه از رفقای عزیزمون. برصورت ببخشید رفقا، امشب خلاص تکنولوژی هم با ما یاری نکرد و خب ما فقط با چالش های سیاسی ایدولوژی طرف نیستیم، ما چالش های تکنولوژی هم باید دست و پنجه نرم کنیم. یه رفیقی یه سوالی مطرح کردن. سوال اینه که آیا نظم جهانی که با پرتاب بمب‌های اتمی صورت گرفت، آیا بدون راه حل اتمی به تغییر نظم جهانی می انجامد؟ آیا مدافعان نظم حاکم به راحتی کوتاه می آیند؟ یعنی آمریکا به راحتی قبول می کند که کنار چین و روسیه قرار بگیرد؟ دقت کنیم چین 50% از تجارت خود را می تواند پس انداز کند. سالانه حدود 14 بیلیون دلار، بیلیون دلار من نمیدونم منظورشون احتمالاً تریلیونه. خب بعد یا سرمایه گذاری کند. آمریکا تنها 5% و آن را باید صرف بدهی‌هایش بکند و یا در اختیار سرمایه‌داران قرار بدهد. آمریکا این را به درستی می‌داند. خب برای همین آمریکا می‌خواد چیز کنه دیگه. آمریکا می‌خواد موقعیت‌هایی رو به دست بیاره که بتونه بهتر چیز کنه، بهتر بتونه باجش رو بگیره و یارو کنه دیگه. خب چون می‌دونه داره دست و پا می‌زنه که اینجوری نباشه دیگه. ولی آمریکا قدرته، قدرت بزرگیه، قدرت بزرگه، ابرقدرته و اینو شما نمیتونی چیز کنی. از نظر نظامی هنوز که هنوزه آمریکا تنها کشوریه که در دنیا، تنها کشوریه در دنیا که میتونه در همه جای جهان از نظر نظامی اعمال قدرت بکنه، میتونه بکنه. حالا این اعمال قدرت محدودتر از چند سال قبله، ولی تنها کشوری که هنوز میتونه این کارو بکنه. چین هنوز اینطوری نیست. روسیه قوی ترین ارتشو داره از نظر نظامی، تجربه دوستا جنگی و این حرفا، ولی هنوز اینطوری نیست که بتونه تو همه دنیا این کارو اعمال قدرت بکنه. ولی آمریکا میتونه، برای که در تمام دنیا پایگاه داره و شما اینا نمیتونی نادیده بگیری. ناوگان آمریکا رو نمیتونی نادیده بگیری. درسته که ناوگان آمریکا سابق نیست در مقابل موشکای چیز، موشک‌های به اصطلاح هایپرسونیک آسیب پذیره، به شدت آسیب پذیره. با این حال این ناوگان نامه اعمار قدرت میکنه و اینو شما نمیتونی به همین سادگی نادیده بگیری. و بله درسته، به اصطلاح از نظر اقتصادی وضعش خیلی خرابه، برای همین داره سعی میکنه چیه؟ داره سعی میکنه که امتیازات رو به دست بیاره و همچین جنگایی رو میندازه که چیه؟ بتونه لااقل تو اون سر اون میز برگ برنده دستش باشه دیگه، 4 تا برگ برنده هم دستش باشه بزنه رو میز. مثل ونزوئلا که الان میگه آقا رفتش رو راه انداختیم، خیالمون راحته فعلا و غیر اونا. نیجریه هم اگه نفتش رو بگیره تحت کنترل خودش، شما ببینید دقت کنید، نیجریه رو بگیره تحت کنترل خودش، ایران هم بگیره تحت کنترل خودش و ونزوئلا رو خب میتونید اون وقت برگ برنده داره دیگه. اون وقت اون 10% که میگی صرف بدهی‌هاش میکنه این حرفا، اونا رو میتونه از همین کشورهای چیز در بیاره، اون وقت از همین کشورها بخش زیادش میتونه در بیاره. و اون وقت من میگم که چه باعث اون وقت با نیروهای داخلی هم مقابله کرد که چیزی که تو این جهت دارن کار میکنن، این مهمه. حتما شاید خوب شد این سوالی کردین رفیق، حتما متوجه بودید که در داخل ایران هم این پیشنهاد طرح شده، به معنای واقعی کلمه طرح شده این پیشنهاد، که آقا ما فروش نفت خودمون رو بذاریم تحت کنترل آمریکا. درون حاکمیت طرح شده که یعنی مدل ونزوئلا طرح شده، رسما طرح شده. درسته که طرفی که طرح کرده آدم درجه 3 بوده، درجه 2 3 بوده، درجه 3 بیشتر حتی، ولی طرح شده و اون آدم همجوری طرح نکرده. یعنی کسایی هستن که اینطوری دارن فکر میکنن و چیزه. خب این موقعیت آمریکا رو تقویت میکنه، معلومه تقویت میکنه، خیلی خوب تقویت میکنه. همین. این که آیا بدون بمب اتمی میره بدون تغییر تغییر نظامی می انجام نظم جهانی می انجامد، تمام گفتم تمام تلاش چین و روسیه این بود و که این کنترل شده بره جلو و بدون به اصطلاح همچی درگیری های نظامی این تیپی بره جلو. و تو خود آمریکا هم یه همچین نیروی وجود داشت، همچین بحثی وجود داشت که اینو بپذیریم، این واقعیت رو، این واقعیت رو بپذیریم و در شکل دادن به چیز، در شکل دادن به نظم آینده سهیم بشیم، خودمون شکل بدیم به نظم آینده، نظمی که با قرار به اصطلاح چیز باشه. و این رو همه صحبتشو کردن، خیلی ها صحبتشو کردن، بلینکن وزیر امور خارجه سابق که اصلا رسما صحبتشو کرده بود، همین روبیو هم راجبش حرف زده، راجبش برژینسکی خیلی زودتر از اینا این حرف زده بود. و این هست، این خط توی آمریکا هست، منتها متحقق کردن این به گونه ای که چیه؟ به گونه ای که شما احساس ضعف رو به طرف مقابل چیز نکنی، این کاریه که باید بکنی دیگه، که کسی فکر نکنه تو موضع ضعف قرار داری. و این کاریه که آمریکا الان به خور خودش داره میکنه، از موضع قدرت میخواد به اصطلاح به این چیز برسه. همیشه هم میگن دیگه، میگن صلح از موضع قدرت، یعنی این دیگه، کوچولوها رو بسیار تابع کن که بتونی با بزرگا اون وقت چیه بهتر بتونی معامله کنی. حالا تا چه حدی موفقیت آمیز بشه معلوم نیست. فعلا این قضیه ایران داره، احتمال این هست که این کل ماجرا رو به هم بزنه، چون شکست آمریکا ممکن اینجا خیلی شکست بدی باشه و ممکنه نیروهایی رو آزاد بکنه که چیه نیروهایی به شدت مضر و مخربی هن. حالا باید دید این رو دیگه.
خیلی ممنون که تقریبا 3 ساعت
آره دیگه
بود نشستیم شب. آره. از رفقا نسی که رفقا دوست دارن تو آخرین لحظه این فوتبالیست گل آخر رو بزنن دیگه. یکی از رفقا سوال مطرح کرده.
چه سوالی هست؟ آره
میگه تاکر کارلسون خیلی تمرکز کرده روی تأثیر ایوانجلیست ها و به طور کلی دیدگاه آخر زمانی و تأثیرش روی روابط خاورمیانه، این داستان به کجا میرسه به نظرتون؟
به این رفاق من داشتم همینه میگفتم. خب میرید شما، ما دورایی رو داریم، خب این دورای تاریخی رو ما داریم که این دورای تاریخی دورای چیزن، دورایی هن که خیلی از به اصطلاح مفاهیم و اینا به هم می‌ریزه و چیزای جدیدی شکل می‌گیره، چیزای به اصطلاح کهنه یه دفعه میاد سر بلند می‌کنه و انگار که از گورستان تاریخ اومدی بیرون. و الان هم مسئله اینجوریه، جهان داره به یه سمتی میره که چیه، به یه سمت تعیین تکلیف‌های قطعی داره میره و تعیین تکلیف قطعی هم توی دنیای مذهبی، تو جهان مذهبی یعنی آخر زمان، یعنی اون روشنه، تعیین تکلیف قطعی یعنی آخر زمان. و اون چیزی که من و شما به عنوان مارکسیست، به عنوان مارکسیست ممکنه بگیم که چه، ممکنه بگیم تا این تضادها به حد چیزی رسیده، به تناقضایی رسیده که چیزی غیر قابل حله. خب بنابراین حل رادیکال این تضادها یعنی انقلاب، یعنی انقلاب اجتماعی، یعنی فلان، یعنی پهمان. این از نقطه نظره، یعنی شما این از زاویه مذهبی دید، با دید مذهبی بخوای به این نگاه بکنی، خب میشه مسئله میشه آخر زمان، چیزی غیر از این نمیشه. خب یعنی چی آخر زمان؟ یعنی کنفن یکون دیگه، همه چیزو باید زیر رو کنی دیگه. بحثی که در واقع توی انقلاب اجتماعی ما هم داریم همین بحث رو می‌کنیم، آقا جان انقلاب اجتماعی چیه؟ مناسبات باید دیگرگون کنه دیگه. این وضعیتیه که ما داریم صحبت چون کنیم، از انقلاب اجتماعی این حرف میزنیم. بنابراین خیلی ساده است، ما هر چقدر به این سمت میریم که چیه، به سمت بسیار درگیری های نهایی میریم، به سمت درگیری های قطعی و گریز ناپذیر میریم، این دیدگاه تقویت میشن. در آمریکا ایوانجلیست ها هستن این دیدگاه رو دارن، در ایران هم آخر زمانی ها هستن بودن دیگه و هستن، هم ایران هم هستن و اونا هم آخر زمانی هستن و میگن آخر زمان داره میاد و غیره و اینا. بله این هست دیگه. بعد خود آدم ها اون وقت چیه؟ خود آدم ها اون وقت یه بخشی از آدم ها بخواهی جلوش وای میسن، جلوش دارن مبارزه میکنن دیگه، مثل مثلا تاکر و این حرف ها که دارن مبارزه میکنن و حقیقتا هم چیزه، حقیقتا هم بله نفوذ دارن، بله اونا هم نفوذ دارن دیگه. ولی این جریان جدیدی نیست. اوانجلیست ها و اینا شما برید برگردی به چیز نگاه کنی، به تی پارتی مثلا نگاه کنی 20 سال قبل، خب اونا هم تیپی بودن دیگه. خود جورج دبلیو بوش هم حتی همچین دیدهایی رو داشت و این تیپی بود. بنابراین اون موقع وقتی اون خود همین تاکر کارلسون و خودش جز کسایی بود که از جنگ عراق هم دفاع میکرد، در واقع از همچین دیدگاهی داشت دفاع میکرد. ولی الان خب خوشبختانه ضد جنگ و خیلی هم داره خوب کار میکنه و اینا. ولی این هست دیگه، آره همینه. و ما بیشتر با این مواجه خواهیم شد، بریم جلوتر و چیزه بیشتر با این مواجه خواهیم شد، چون میگم تو تبیین های مثلا قدیمی دیگه فایده ای نداره، تبیین های دیگه از کار افتاده و چیزایی که یا تبیین های ایدئولوژیک جدیدی باید شکل بگیره و یا اون قدیمی ها سر بلند میکنن و چیزه. البته جدید هم داره شکل میگیره دیگه، خود همین که مثلا چیه، خود همین که شما میبینید مثلا فرض کن کندیس اوئن مثلا دست راستی محافظه‌کار 2 ساعت میشینه با فینکلشتاین مارکسیست میشینن با هم دیگه صحبت میکنن راجع به مثلا اوضاع، راجع به صهیونیسم، راجع به فلان، راجع به بهمان، خودش خیلی مهمه. خود صهیونیست‌ها رو شما نگاه میکنید آخر زمانی هن دیگه، فقط افانجلیست‌ها که نیستن که، اونا هم آخر زمانی هن. درست این صهیونیست‌های همین سوپر صهیونیست‌هایی که الان هستن اینا آخر زمانی هن دیگه. بعد عرضم به حضورتون که مسئله اینه که چیه؟ مسئله اینه که خود همین پدیده صهیونیسم و اون افانجلیسم و بعد پدیده آخر زمانی اینا، اینا داره در مقابل خودش واسیه، در مقابل خودش داره به اصطلاح رویکردهای جدید رو هم داره شکل میده، دارن شکل میگیرن در تقابل با این، در تقابل با این شکل میگیرن. اینطوری نیست که چیز باشه، این ویژگی دوران ماست دیگه. یعنی دیگه الان ما دعوای ما، حالا ما تو ایرانی مقداری متفاوته، ولی دعوای ما مثلا با مبانی مثلا فرض کن فلسفی لیبرالیسم دیگه اونجوری نیست الان، چون اونا خودش اصلا از کار افتاده و بی اعتبار شده و ما با چیزای دیگه روبرو هستیم که چیز هم هست. البته حالا بحث مفصلیه که میشه چیز کرد، میشه مثلا رابطه این رو با مثلا بازگشت به گذشته و رابطه این بازگشت به گذشته با جنبش های فاشیستی رو میشه اصلا مورد بررسی قرار داد که چجوری مثلا توی همه جنبش های فاشیستی اگر شما نگاه بکنید مثلا فرض کنید ببینید که سمبول ها و آیکون های مربوط به گذشته هم تو همه اینا نقش بازی میکنن، تو مراسم ها مثلا همه این چیز هاشون خلاصه بس مفصلیه که بدی همینه دیگه. این همون چیزی که ما میگیم مثلا چیه، دوران انقلاب اجتماعی فرا میرسد، دوران انقلابات اجتماعی فرا میرسد، خب تبیین مذهبیش میشه همین قضایای این تیپی به نظر من.
خب پس یک به انتها برسونیم نشست رو و از رفقا تشکر کنیم که به هر حال نشستن و مباحث رو گوش کردن، از رو که بهمن هم همینطور، به هم رفقا هم رفیق ما خسته نباشید و باز هم معذرت از اینکه به هر حال تلگرام بسیار مشکلات مدرفنی ایجاد کرد و قطع و وصل بود تو نشست. به هر حال امیدوارم که روزهای بهتری در پیش باشه و امکانات بیشتری باز بشه که بتونیم فعالانه تر شرکت کنیم در تحولات تاریخی. وقت همگی رفقا بخیر.
وقت شما بخیر رفقای عزیز، شب روز شما بخیر و با امید اینکه جلسه بعدی تو شرایط بهتری شکل بگیره. مخلص شما، خداحافظ.